أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأطهار. وارحمنا برحمتك. أصل بحث رسید به مسئله متنی که نقل به معناس یا نقل به مضمون دیگر یک مقدار باز طبق قاعده از بحث خارج شدیم. در این مسئله خب مسئله‌ای که در فقه ما خیلی جای توجه داشت این بود که گاهی اوقات روایات ما یک مضمونی داشتن، یک متنی داشتن، اما وقتی به فتوا منتقل شد، در انتقال به فتوا جور دیگری منتقل شد و این متن تأثیر گذار بود. اون چه که الان حالا مثلا یه مثال، البته مثالای بعد خواهم عرض کرد، هست که همین روایت که به اسم قاعده طهارت الان معروفه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، ما به این متن در فتاوا داریم اما به این متن در روایات نداریم کل شیء طاهر. الان نگاه کنید در مقنع شیخ مفید، شیخ صدوق به عنوان روی عنه صادق و کل شیء طاهر، و اینم نمیدونیم حالا ایشون از کجا این متن نقل کردن. اون چه که ما الان به صورت مسند داریم، با سند و مدرک داریم، روایت عمار ثاباتی است. حالا خود عمار هم مشکلات داشت که سابقا گفتیم. اون کل شیء نظیف داره، حتی تعلم انه قدرون، فاذا علمت انه قدرون فقط قدر. این متن اینجوریه، کل شیء طاهر نیست. حالا در بیارین توی جامع الاحادیث هم
قبلش اینجوریه، و رو بیانه اولا بعث به خور اماتار و بولو بلا تو سل پیسو به نصاب و فلان تا بلا بعث دم سمک.
اینشالله اگر تعالی، اگر خدای متعال بنزم، این رو من یه وقتی تو همین بحثای متن متعرض شدم. این منفردات شیخ طوسیه. شیخ طوسی در کتاب تهذیب حدود یک صفحه از کتاب عمار میاره و رویه برو
مقنع بودم. این روایت مقنع بود خوندم.
نه، شبیه این شیخ طوسی داره در عبارت روایت عمار ثاباتی،
اون و رویه
و قال و قال و اینطوری. مرحوم شیخ طوسی از عمار ثاباتی داره، اونم حدود یک صفحه. این متن رو گفتیم خیلی قابل توجهه، چون نشون میده کتاب عمار در اصل به چه شکلی بوده. اصله، چون الان ما یه مشکل ما که داریم رو متن تاکید میکنیم، کتابهای اصلی دست ما نیست. اگر کتابهای اصلی و ترکیبش در اختیار ما باشه، فهم ما و تصمیم گیری ما عوض میشه، شکل کار عوض میشه. ما در این جهت از کتاب عمار چیزی که الان هم توی جای دیگه هم داریم، حالا اونی که نسبتاً به درد خورد داریم، این از کتاب شیخ طوسی تهذیب حدود یک صفحه، یه چیزی کمتر بودم جلد یک. بله، این خیلی تأثیر گذار. اما این متنی که در مقنعه هست، این معلومه که ایشان جمع کرده. حالا این تأثیر جمع ایشان تأثیر گذار هست، اما مثل کتاب عمار نیست. ایشون تأثیر خاص خودش داره.
اگر که رویه این چه سر مطلب نیست، قبطره، پنج شیش مطلب قبطره.
بله، اشکال نداره. اما در کتاب جامع الاحادیث فلان رویه داره. حالا ایشان اینطور داره، بخون رویه را رو.
و رو اولش اینجوری است، صفحه 14 شروع میشه، و رو یعنه و بولا برسه به خور مطار و بولو حالا تو سال پیس رو بنا
و بولهی
و بوله و رو تو سال پیس رو بنا دا اصابه بوده خود دجاج و این وقت فراتون فلماس و مخردت فمشد علی سیاه و همتون فرو میاد سه تا فعلی هم گفته میشه خون ماهی است و ازا اصابه امامته که بعد داره که و کل شیء طاهر الا ما علمت یا علمت انه قذر،
علمت انه قذر دیگه،
انه قذر. بعد بعدش ادامهش اینه و قال امیر المومنین علیه السلام لبن الجاریت و بوله ها یک سلان من از صبح.
البته راجب این کلمه یک سلان من از صبح یک بحث دیگری داره که آیا این معناش نجاست شیره بچه پسر و دختره، یه بحثی داره که یه دفعه میگه خود اون شیء شسته میشه، این نجاست نمیرسونه. یه دفعه میگه اغسل صبح، این نجاست. اینم تو بحث متن تاثیرگذار، حالا چون نمیخوام فعلا وارد، یه جایی هم هست که آقای خویی به همین نکته تمسک میکنه. یعنی اگر گفت اغسل صبح که من بول من لبن الجاریه، معناش اینه که لباس نجس شده. اما اگر گفت یغسل اللبن لبن الجاریه، معناش این نیست که یعنی این لبن رو از روی لباس بردار. یغسل اللبن غیر از اغسل صبح که من اللبن، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. حالا اینم اگه مگه یه وقتی حال بکنیم باز جداگانه متعرض بشیم فرق بین این دوتا که یغسل. یه جایی هست که کلمه، این کلمه آمده که آقای خویی میکنن اینجا معناش اینه، این انشالله با در جایی دیگه ببینید. یغسل یعنی یزال، چون غسل خودش درش برای ماده آب خوابیده، توش ماده معنای ازاله هم هست. غسل، غسل در لغت فارسی میگیم شست، این ننگ رو شست، شست یعنی از بین برد. لذا گاهی میگن یغسل به معنای از یزاله، اصلا معنای ازاله است. این هم یه بحثی باز داره که حقیقت یغسل چیه.
ما ادبیلی هم در بحث شستن هم میگه اگه ازاله صورت بگیره که پایت میکنه.
خب اینا همشون قائلن که ازاله فقط در بول چون تعبد
بله از بین برود.
بله خب این داریم ما، بعضی رو تا بساقینا داریم، صدوق هم نقل کردن. بله حالا اون بحث فقهیشه. نه الان بحثی که ما الان داریم روی متنه، کلمه متن. یه دفعه میگه یغسل این، یه دفعه میگه یغسل اغسل صوبه که من اللبن. اگر اغسل صوبه که گفت، این حالا آقای خویی در کجا در همین کتاباشون یک جایی دارن، به نظرم در جلاله باشه، به نظرم در جلال نگاه کن. بین این دوتا تعبیر فرق میگذارن که اگر این باشه معناش نجاست، اون باشه. حالا این باشه وقتی که باز حالا
نه شبیه این توی فقی همون روایت موسیده قال صادق جعفر و محمد علیه السلام کل ما انتار رو الا ما علم تنه و قذر، که این نبز اونجا سراغ ما شده صدق رو از کن. تو هدایش اینه توی
کل ما انطاهر، این در کتاب کافی هم آمده.
بله
کل ما انطاهر داریم، بله کل ما انطاهر داریم، سندش هم بد نیست. ولی به نظرم شاید سکونی باشه کل ما انطاهر، که حالا آیا واقعا این کلمه کل ما انطاهر مثلا ما رو می نوشته بود که الف مقصوره باشه، دیگران شی خوندن، این ما شی خونده شده، اشتباه شده، و الا کل شیء طاهر در روایت نداره. این در سند داره کل ما انطاهر سند داره.
اینم که فرمودین توی مستدرک این عبارت مغنه، عبارت اولی مال مغنه رو به صورت یه دونه چیز آورده بوده از صدوق فی المغنه و کل شیء طاهر حتی تعلم انه حاضر.
آها مثلا در جمله حدیث روبیه هم بهش اضافه کرده.
همین اصلا تو مستدرک روبیه نداره، توی خود چیزم روبیه نداره، توی جامع احادیث
به نظرم تو جامع حدیث روبیه رو نقل کرده.
اون راجب کل ما متعدده هم خود چیز هم.
نه کل ما انطاهر این
کافی دو سه جورش هم ورد الماء کل هو طاهر حتی یعلم انه قذر، بعد کل ما الماء یطهر، اونم که
این ما رو سکونیه یطهر ولا یطهر، یطهر ولا یطهر، حالا قرائت های مختلف داره.
ولی سکونیه، ولی اینا دیگه نه.
این یا طاهر ولا یا طاهر هم نظام سکونیه.
اون هم اون هست.
بله اون سکونیه.
یکی نه از ما کل طاهر
نه. نه. کل ما ان طاهر احتمال نه، اونم نه، نه نیست نه. کل ما ان طاهر داریم. حالا آیا این ما ان جوری بوده که شی بوده کل شی ان طاهر خونده اون آقا؟ چون کل شی ان طاهر نداریم الا در این مرسل صدو. در کتاب مغنه کل شی ان طاهر نداریم اصلا. اینی که اینجا داریم کل ما این داریم، کل ما، حالا این اون بوده اشتباه شده در کتابت، چون برمیگرده به بحث متن. ایزن ببینید در بحث متن به طور کلی چون آخر نتیجه گیری میکنم، یکی بحث ثبوت متنه، یکی بحث الفاظ متنه، یکی بحث مدلوله اون کلامه و آثاری رو که در فقه براش مترتب میشه، و تو اینجا دیگه مقاصد ثانوی و ثالثی هم مطرح میشه. این که الان کل شیء طاهر الان نداریم، به این عنوان نداریم.
تو بحث ثبوتش
الان نداریم، تو این روایات نداریم، اما کل شیء نظیف داریم. اینم منحصر در روایات عمار ساباتیه. فکر میکنم شاید کلینی هم آورده، اما به نظرم انفراد شیخ طوسیه، شیخ طوسی منفردن آورده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون. نظیف به معنای پاکیزه، هر چیزی پاکیزه است. قدر هم به معنای آلوده. اما الان اینو ما تبدیل کردیم کل شیء انتهار حتی تعلم انه نجسون، به جای قدر برداشتیم. بعد اضافه بر او در کتاب صدوق تا همین جا آمده، در متنی که در کتاب عمار ساباتی از همین نوادر حکمم هست، از همین سند فتحی است، این روایت از سند فتحی در نوادر حکم است، از همین نسخه مشهور کتاب عمار. به نظر منفرد شیخ طوسی باشه، کسی دیگه نه
تهذیب آورده،
همون دیگه منفرد شیخ
کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر،
نظیف و قدر آورده، طاهر نداریم. بعدش هم فاذا علمت انه قدرون فقط قدر، این داره، این این زیلم تو صدوق باز نیورده.
فاذا علمت فقط قدر،
نه اذا علمت انه قدرون نداره،
همین دیگه ادامه همونو داره دیگه.
فاذا علمت
نظیف، نظیف حتی تعلم انه قدر، فاذا علمت فقط قدر، اما لم تعلم فليس عليك.
این روایت یک زیلی هم داره که این به این روایت حتی اخباریه، چون صاحب کفایی هم به همین روایت کلوشه اعتقاد داره که این اصول دلالت بر اجزا میکنه. آیه خویم قبول نمیکنه که اجزا توش باشه، به قاعده طهارت قبول نمیکنه. صاحب هدایه قبول میکنه به خاطر زیل، میگه از این زیل معلوم میشه تا علم نداره قضاوت نداره. نه اصلا پیدا علمت فقط قدر، حالا قدر رو به نظرم من شما قدر خوندید، یعنی فعل شرفه، مثل شرفه، این تبدیل به قدر میشه. وقت دقت کنین اون نکته اساسی این است، اون چه که در متن روایت فعلا روایت داریم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون. انصافا نظیف یک معنای عرفی است به معنای پاکیزه و قدر هم به معنای آلوده، و این دوتا تعبیر غیر شیخ طوسی به نظرم نداره، منحصر در شیخ طوسیه در تهذیب، اونم از نوادر الحکمه است دیگه، محمد بن احمد نیست؟
چرا؟ الان سندش رو میخواید بخونم، محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن بن علی بن فضل عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن
عمرو بن سعید. بله فتحی هم دیگه همشون فتحی، محمد بن احمد بن یحیی که دیگه هم خوندید نه دیگه، دنبال نداره دیگه. محمد ابن احمد ابن یحیی
عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضل
عن احمد ابن الحسن عن مصدق ابن صدقه عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی. اون سه نفر اخیر که مدائنی هم هستن، ساباتی هن هر سشون، مصدق و عمرو ابن سعید، احمد ابن حسن هم که کوفیه و هر چارتاشون هم فتحی هن. و شواهد عرض کردیم نشون میده که این نسخه همون نسخه مشهور کتاب عماره، یعنی کتاب عماره بخوایم
از اول روایت هم واژه همون قدر رو آورده، خیلی مفصل هم هست، یعنی سوال عن الکوز اول انا یکون قدرن، اصلا بحث طاهر واژش یه مقداری یا همون عجمه ای که میگفتن تو عمار ساباتی است بعید نیست از این باشه، یعنی طاهر رو تعبیر به قدر کرده چیزه
خلاف ظاهره. کوز هم ممکنه مراد قدر باشه، یعنی آلوده. این همون جاییست که من گفتم حدود یک صفحه است، حدود یک صفحه است، این حدود یک صفحه، این حدود یک صفحه متن کتاب عماره، این ارزش داره، این متن کتاب عماره، و این نشون میده که مجموعه فتاوایی که اینجا آمده سوالات خود عمار نیست، چون مثلا سؤله، یعنی از روایت دیگه برداشته آورده، از جای دیگه اضافه کرده، سؤله. بله بخونید شما متن.
ابی عبد الله قال سئل عن الكوز ابي الاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مره يغسل.
قال ثلاث مرات،
قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ.
اینم فتوا ندادن اصحاب. آی سیستانی وقتی فتوا میداد مثل که برگشت نی. بله خیلی ما با ایشون بحث میکنیم، مثلا این روایت شاذه، میگفت نه این مشکل نداره عمل بشه، ایشون میگفت تعبدا سه بار بد بشوریم
ظرف
انا رو، خصوص انا رو میگه مستحب میدونه، نه اغلب مستحب ایشان تعجب کرد، گفت آقا چه ایشان تصحیح داره به استحباب، نه شهید اسلامی ها تصریح به استحباب دارن. بیارید شما نگاه کنید، تصریح به استحباب دارن چون منفرده متن اوست. مضافاً به این که این اصلا روشن نیست که این چی اصلا، حالا این شرح حدیثیش و فقهیش باشه جداگانه. بله این احتمالاً فتوای فتحیه بوده، چون این مسئله فقهیش احتیاج داره آراء سنی و غیر سنی را متعرض بشیم تا ببینیم اصلا تاریخ مسئله چی بوده.
اون
سلام علیکم، احتمال هم داره که حتی استحباب نداشت.
روایت
چون اصحاب به عمل به روایت کردن استحباب قائل هستن. من ساکون خب آقا بخونین تا اینو دیگه طولانیه، پس باشه این طولانیه.
لازمش قذر فعلش
قذر یک ضرور لازم. منم اینطور
متعدیش آخه گاهی دو جور هم چیز میشه.
متعدیش قذر است،
این قذر تو شی.
آها من قذر، پس درست من قذر تو ذهنم
بود، من میشه قذر بخونم متعدی.
بله قذر من تو ذهنم الان هم خوندم، چند بارم خوندم همین امشب، همیشه تو ذهنم فعدا علمت فقط قذر. این نه مشکل سر این نیست، انصافا اگر ما باشیم و مگر بگیم همون نکته ای که عمار عجمه داشته، نمیدونم عربی بد ترجمه کرده بد معنا کرده، اگر دلیل ما در باب اساط و طهار منحصر به این باشه، هم کلمه نظیف هم کلمه قدر عرفا به موضوعات خارجی میخوره، به شبهات حکمیه نمیخوره. مثلا ما در یک گوشتی لحم شک کردیم که اساسا این طاهر هست یا نه، اساط و طهار میگن جاری میشه دیگه، در شبهات حکمی کلی هم میگن اساط و طهار جاری میشه، مشهور اینه الان، فتوا بر اینه. اگر تعبیر ما نظیف و قذر باشه، انصافا هم نظیف به معنی پاکیزه است، قذر هم معنی آلوده، این به شبهات موضوعیه میخوره. مثلا عبایب تو قبا فرش موکت کل شیء نظیف به این میخوره، یعنی انصافا کلمه کل شیء نظیف انسجامش بیشتر به موضوعات خارجی است، شامل شبهات حکمی کلیه نمیشه انصافا، به خلاف کل شیء انطهر حتی تعلم انه قدر. من این مثال برای این زدم که این روایتی که داریم، متن معصوری که داریم، عنوان قذر و نظیف توش، اما اونی که در متون فقهی آمده نجس و طاهره، و این دوتا و کلش انتحار شامل شبهات حکمی هم میشه. دقت کردی؟
اضافه تمثل کردن بر اون پنیر و اینا مواردش و
اینا که اونا تمام شبهات موضوعیه.
تو روایت موضوعه.
اصلا ما روایت در شبهات حکمیه در اصالت الهل، اون اصالت الهل هم هست. اون اصالت طهاره نیست. در اصالت طهاره فقط همین یک حدیثه. و اونم فقط از طریق عمار ثابتی. و اونم فقط از کتاب نوادر الحکمه، و اونم فقط از طریق شیخ طوسی.
یه اصالت و طهاره خیلی اصل پربرکتی،
خیلی اصل پربرکتی هم هست. دقت کردین ها؟ اینا همه فقط اندر فقط. حالا یک بحثش راجع به ثبوت متن و تاریخش و سندش و مصدرش و اینا، خب اونایی چی بحثه که ما امشب بیشتر روش نظر داریم، یه بحثی رو کردیم که گاهی اوقات در انتقال از نص به فتوا یک نوع اختلاف پیدا میشه، این کاری که الان، یعنی در اینجا اگر ما باشیم بگیم آقا دلیل ما، اگه بگیم دلیل ما روایت مقنعه کل شیء طاهر داره، در عبارت مقنعه کل شیء طاهر، در کتاب کافی کل ما انطاهر داره، نه شیء ما داره، اصلا کل شیء نداریم، کل شیء انطاهر در هیچ یک از این کتب نداریم، منحصر در مغنه. مغنه هم چون اولش راویه گفته بس 3-4 تا مطلب آورده، اینم جزء روایت گرفتن، و الا در مغنه اولش راویه است، بقیهش دیگه راویه نداره، ممکنه کلام خود صدوق باشه. البته خب ما میدونیم صدوق انصافا در مقام فتوا تصرف نمی کرده، این رو میدونیم، مگر بگیم چون اینجا از رویه جداش کرده این مقدار تصرف کرده، چون عرض کردیم جایی که صدوق بخواد در متن رو تصرف بکنه از روایت بودن خارجش میکنه، به شکل فتوای خودش در میاره دیگه، به صورت روایت نیست، مگر بگیم شیخ صدوق این کاره کرد. پس بنابراین اصل مطلب در حقیقت این مطلب بود که ما در مورد متن با یک مشکلی که روبرو میشیم، که این مشکل باید به یک نحوی، وقتی این مطلب رو اگر ما یک توسعه‌ای بدیم و از این مشکل این مرحله‌ای که الان اینجا گفتیم یه توسعه بدیم، یه طرح جدیدی رو گفت، طرحی نو در اندازیم، یک طرح فلک رو سقف بش، فلک یعنی همین چیزی که حاکم بر حوزه‌های ما هست، فلک رو سقف بش کافی و طرحی نو در اندازیم. اگر این بشه ما میتونیم یه راه دیگه رو هم شروع بکنیم، اصولا فرق بگذاریم بین متون دینی یا متون اسلامی یا متون فقهی و بین فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی. متون رو همون آیات و روایات بدونیم، کلمات رسول الله بدونیم، و فرهنگ رو مجموعه ای است که در دنیای اسلام به این عنوان جا افتاده، این رو ما فرهنگ بگیریم، یا فرهنگ دینی یا فرهنگ فقهی یا فرهنگ اسلامی، و اون چی که در بین شیعه جا افتاده به عنوان فرهنگ مذهبی. ما بیاییم بگیم که اون چی که ما الان در فقه باش برخورد میکنیم در حقیقت دو جوره، یکی فرهنگ، این روی متن و تعبیرها و ادبیات این دوتا کار بشه، یکی متون دینی است، متون اسلامی است که قرآن و سنت رسول الله، و این دوتا یا به صورت فریضه هستن یا سنت هستن، و اینا رو مرزبندی بکنیم، مرز فریضه و سنت. و طبعا هم یه مواردی مشکوک میشه که جزء مثل تکبیرات الاحرام جزء فریضه است یا جزء سنت، و یک مقداریش هم جزء فرهنگ دینی بگیریم یا فرهنگ مذهبی یا فرهنگ فقهی، به عنوان فرهنگ حسابش بکنیم، نه به عنوان مثلا. ببینیم مثلا ما الان مثالی واضح بزنیم، استحسان رو. استحسان که تصادفاً به نظر من شافعی قبول داشته، ابو حنیفه قبول نداشته، با اینکه ابو حنیفه اهل قیاس هم، خیلی عجیبه. استحسان که ریشه‌اش به قرن اول برمیگرده، در اصطلاح فقهای اهل سنت اینه، یک مطلبی بین جامعه اسلامی جا بیفته و سری متشرع به تعبیر، لکن وقتی بخواییم با شواهد مذهبی درست کنیم درست نشه، اما بین مردم جا افتاده. مثال بارز این در زمان سابق، در اون زمان مثال بارز این مسئله این حمامی بود، کوزل حمامی به قول امین مکاسب، اینا میرفتن حمام، فرض کنید یک درهم تو اون کوزه حمامی مینداختن، خب این شایع بود، مسلمان ها همه انجام میدونن، امر رایجی بود، شایع بود. اما حمام در دنیای اسلام، یعنی در مدینه، از زمان عمر شروع شد، ایران داشتن، از ایران در زمان عمر آمد که بعد تدریجا منتشر شد در دنیای اسلام. بله حمام، دقت میفهم این وقت دقت، البته حمام به یک معنای دیگری بود، چون روایت نهار رسول عن حمام صلوات بر حمام، این در زمان پیغمبر بود، یه اتاقی بود که مثلا همین خانه پیغمبر که الان به حساب ذریح ایشون هست، اونی که ذریح ایشون چارگوشه، اون که خونه خود ایشان، پهلویش حالت زوزنقه داره که دو ذریح بشه هست، یک طرفش مثل مربعه، بعد مثلث تهش اینجوریه، اینجا حالت انباری و حالت یک مثلا مرکنی بود که غسل میکردن، حمامشون در حقیقت این بود، دقت میکنی؟ با آب و اون مثلا میشستن خودشون رو غسل میکردن، و حتی مثلا فرض کنیم مثلا عایشه میگفت سر سال که میشد پیغمبر غذای، چون رسمشون بود برای 360 مود برای غذای سال میگذاشتن کنار، تدریجا از او برمیداشتن، از گندم برمیداشتن، یعنی معونه یک سال 360 مود گندم بود، چون گندم فصلی بود، فصلی که گندم میخریدن بعد از او برمیداشتن دیگه ادامه میدن. اون بعدیه، یعنی دهنه اول که قبر رسول الله است، اون دوتا بعدیه، این دوتا حالت حمام داشت. حالا حمام رسمی که در زمان ائمه ما آمده، نهی از حمام در زمان ائمه ما هم آمده، اینا در زمان رسول الله وجود نداشت، از زمان عمر توسط اسرای ایرانی که به مدینه آمدن در مدینه یواش یواش رسم شد الی آخری. حالا این راجع به این قسمت، ببینید
استحسان و فقهای اهل سنت خیلی رو تعریفش اختلاف دارن،
بیشتر الان این رو قبول کردن،
ما حسن الفقیه میگن و بعضی هستن میگن همون قیاسه، بعضی
اصطلاح قیاس هم گفتن، لکن اون چی که معروف تره در اصطلاحشون در کتبشون میگن استحسان، یعنی مثالشون همین حمامیه. حالا ما داینا مثال حمام، بانک، الان بانک در کشور اسلامی را افتاده، اکثر کشور اسلامی بانک دارن، نظام بانکی حاکم، وقت آمدن حمام رو رو فعل درست کردن نشد، چون این باید اجاره باشه دیگه، یا اجاره یا آب مثلا، آبی که مصرف میکنم مختلفه، یا زمانه، یکی 10 دقیقه تو حمام، یکی نیم ساعت تو حمام. وقت در اجاره هم باید مورد اجاره معین باشه، اینجا نامعین بوده. آمدن با ضوابط درستش کردن، نشد با ضوابط نشد. مثل بانک، آقای نادن بانکداری اسلامی با ضوابط درست کردن، نشد، گیر کردن. هی یواش یواش یکی اینجا گرفتن، یکی اونجا گرفتن، جواله گرفتن، فلان گرفتن. هی راه‌های مختلفی رفتن که بتونن اینو جورش بکنن. دقت می‌کنه؟ اینا یه تفکری هست که ما اون چه که مسلمان‌ها از او مثلا قبول میکنن و جا میفته، این در حقیقت حکم الهی است. وقت عبارت مشهوری، متن مشهوری رو که در این جهت دارن، عبارتی است که ادیشون به رسولان نسبت دادن و تصریح هم کردن که اون حدیث ثابت نیست، کلام خود عبدالله بن مسعوده: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. این عبارتی از ایشون، البته یه دنباله هم داره، تو نصف رایی هم نقل میکنه.
حتی شما اخبار رو بخونم سریع، چون که شافعی مخالف بوده شدید، همون میگه من استحسن فقط شر.
به نظرم به ابو حنیفه نسبت،
اما ابو حنیفه میگه که خیلی میپسندیده و میگه احد القیاسین استحسن.
عرض کردم
شیر مرموم مذکر رو نظرم که اصول رو برده باشه.
شیر میگه که
بخونم
خیلی سریع اینجا شو بخونم بحلون متزرکشی که و هو لغتا اعتماد الشيء حسنا سواء كان علما او جهلا و لهذا قال الشافعي القول بالاستحسان باطل فانه لا ينبو عن انتحال مذهب بحجه شرعيه فمعتزته الحجه الشرعيه هو الدين سواء استحسنه نفسه او ام لا و نسب القول به الى ابي حنيفه.
ببینید مرتد، ببینید اینجا ما این حرف میخوایم بزنیم، حرف شافعی رو اگه با این اصطلاحی که من عرض کردم بخوایم تطبیق بدیم، شافعی میگه ما باید دنبال متون دینی باشیم. استحسان فرهنگ دینی رو ممکنه درست بکنه، اما متون رو درست نمیکنه. اگر ما رآه المسلمون حسن باشه، این میتونه فرهنگی در جامعه اسلامی رو درست کنه، اما این نمیتونه حکم شرعی درست کنه. دقت کنید چی میخواد. اون عبارت شافعی رو با عبارتی که من میخوام، چون ما میخوایم این عبارتی که روش توسعه بدیم کار بکنیم، اون مطلبی رو که
رو جدا کنیم از متون،
بحثی که بود رابطه بین متون و فرهنگ رو برقرار کنیم، چجور میتوانیم از متون، از فرهنگ به متون برسیم یا از متون به فرهنگ برسیم. ما به جای اون بحثی که اول به اون لغت مطرح کردیم، به این لغت مطرح که این در کل فقه کارسازه، چون ما الان این رو توضیحاتش عرض میکنم که ما یک جاهایی لیه اینا رو در حقیقت میتونیم بگیم، اگر بخوایم خیلی منصفانه نگاه بکنیم، حالت متون به فرهنگ بدیم و این باز از فرهنگ به متون رسیدن. این حرف شافعی رو اینجور معنا بکنید. ببینید بخونید عبارت شافعی رو.
مثلا بعدن عبارت مفصل‌تر ایشون میاره، ولی اینجا میگه که
همین عبارتی که خوندید. ببینید مقتضاه و شر، یعنی ببینید متن چی داریم، از متون دینی چی داریم. من بپسندم فوقش این فر ما رآه ال، حرف ابن مسعودم در حقیقت همینه، ما رآه المسلمون حسن. خوب دقت کنید، فوقش باید به جناب آقای عبدالله ابن مسعود گفت که ما رآه المسلمون حسن یه فرهنگ دینی، فرهنگ فقهی درست میکنه. بعد میگه اگر رآه المسلمون حسن هو عند الله، میشه متن دینی. این عند الله که آمد، میخواد از فرهنگ تبدیل به متنش بکنه، همین فرهنگ میشه جزء متون دینی. این عبارتی است که اینها به عبدالله بن مسعود نسبت دادن. و البته من در بعضی کتبم که شافعی قبول داره استحسان، حالا اینجا میگه شدید گفته، مخالفت کرده. حالا بخونید اقوال رو میگه. اهل سنت از این که یک نفر چند تا قول داشته باشه مشکل ندارم، نقل میکنه، میگه اون اینطور نقل کرده اون تو.
بعدش
میگه که دوام قضات الحجه الشرعیه هو دین، تمام مختزت الحجه الشرعیه، یعنی متون میخوایم. ما به دنبال متون دینی هستیم، نه به دنبال استحسان که فرهنگه. فوقش مسلمان ها پسندیدن، این میشه فرهنگ اجتماعی، فوقش اینه دیگه. مسلمان ها نظام بانکی رو قبول کردن در جوامع اسلامی، جا افتاد نظام بانکی. این نهایتش بریم بالا به قول مثل سری متشرع، فوقش میشه یک فرهنگ دینی یا فرهنگ مذهبی اگه بین شیعه جا افتاد. اگر بین شیعه جا افتاد میشه فرهنگ مذهبی، اگر بین مسلمین جا افتاد میشه فرهنگ دینی. از این فرهنگ دینی شما میخواییم برسین به متون دینی. یا آیه‌ای رو یا بگین حکم الهی است که در قرآن بوده، یا باید بگین ایشون مخاطب بگه نه اونی که ما می‌خواهیم یا حجته، این حجت نیست، فرهنگ دینی نمیتونه حجت یعنی برای ما متون دینی رو درست بکنه. بفرمایید.
ایشون میگه و نسب القول به الى ابي حنیفه و عن اصحابه انه احد القياسه فقد حكاه عنه الشافعی و بشر المرسی
مریسی. حالا
مریسی یا مالکی حنبلی ها رو گفتن اینا مثبت استحسان این سه تا، ولی شافعی رو گفتن مشهور اینه که مخالفه.
من عکسش را یعنی با ابو حنیفه را عکس بله ولی زام گفتم تعجبه که خود ابو حنیفه قائل به قیاسی هم شبیه قیاسه دیگه.
قال الماوردی و انکر اصحابه ما حک شافعی انه و نسبه امام الحرمین الى مالک بانکره القرطبی و قال لیس معروفا من مذهبه. بعد ایشون شروع
کردن ببینید مثلا قرطبی خودش مالکیه، یکی گفته امام الحرمین شافعیه، گفته این رأی مالکیه، اون که خودش مالکیه گفته نه این دروغه رأی. این اختلاف دارن، یعنی این یکی دوتا نیست، یه مقداری الان کتب مفصل اهل سنت سر همینه، این میگه مالک اینجور گفت، اون میگه مالک اینجور گفت، اون یکی شافعیه میگه مالک اینجور گفت، این مالکیه میگه نه مالک اینجور نگفت، فقیه خودش امام خودش اینجور نگفته. بفرمایید.
حدیث میگه که و قد انکره الجمهور حتی قال الشافعی من استحسن فقط شرع بهیه من محاسن کلامه قال رویانی و معناه ان ینسب.
رویانی همون شهید رویانی است که عرض کردم یکی از بزرگان فقهاش، مرد ملایی هم از انصافا، این همین بود که عرض کردم چند یکی دو مرتبه، اولین کسی که بود که گفت که چون در سال 403 خلیفه بغداد یه منشوری نوشت که اینها دین ندارن، اسماعیلی ها که در مصر بودن، فاطمی ها، اینا دروغ میگن، اولاد امام صادق نیستن و چنین، اینا خبیث ملعون فلان، تعابیرش هم چاپ شده موجوده. رویانی که از فقهای شافعی است، ایشان اولین کسی گفت اینا ملحدن، اصلا مسلمان نیستن. از اون زمان الهاد از زمان اینو معروف شد ملاحده، همین اطراف قاین هم داریم اسماعیلی بشه ملاحده داد اطراف هنوز بیدار میگن ملاحده. این اصطلاح ملاحده مال همین رویانیه که گفت این اسماعیلی ها اصولا ملحدن، بعد هم اسماعیلی ها ترورش کردن، شهید رویانی به همین جد بهش میگن، به دست اسماعیلی ترور شد، ازاش الامام و شهید بهش میگن. و راوی معروف نسبتا کتاب اشعثیات هم همین رویانیه، مرحوم سید راوندی، نه قطب، اون سید فضل الله راوندی، از رویانی از اون نسخه بغداد نقل میکنه. این نسخه ایست که به اسم کتاب النوادر چاپ شد، این مال سید راوندی است، از همین رویانی نقل میکنه، از همین شهید رویانی. اینم خیلی عجیبه، اونم به نظرم از سهل بن احمد دیباجی فکر میکنم نسخش به اون میرسه، نسخه سهل که معروف نسخه بغداد و اون زمان این نسخه بوده. به هر حال از بحث خیلی خارج نشیم، این بحث حالا میخوایم بخونم
قال رویانی و معناها این سبب من جهت نفسه شرعن غیر شرع المصطفى و قال اصحابنا و من شرعن فقط کفرن و سکت شافی عن المقدمت ثانیه لوضوحها و قال حالا دیگه بعد میره توی چیز عبارته که شافعی چه چیزایی گفته و چه چیزی ازش فهمیدن دیگه خیلی طولانی میشه. فقط ایشون خودش در آخر میگه که
این
عبارتهای بحر المحیط زرکشیه. بعد
زرکشی بگیم یا زرکشی
سه جور طرف شد، منم هنوز ضبط دقیقش نمیدونم.
زرکشی چاپ کرد،
زرکشی
دیدم، زرکشی و اینها،
زرکشی ظاهرن زرکشی.
بعد ایشون خودشون آخر میگه که و بعد اینا رو خود بحث بدم بود، عبارت شافعی میگه و من انکر و استحسان من الحنفیه التحاوی حقا ابن حزم ولم انه اذا حرر المراد بالاستحسان زالت تشنیع و ابو حنیفه بری اون الله تعالی من اثبات حکم بلا حجته. دیگه شروع کنه بحث از این که مفهوم استحسان اصلا چیه. دیگه خیلی است
استحسان رو از حالا که بعد بخونیم به این معنا، این معناش این بود، اینا از بعدم نوشته دلیلش همون عبارت عبدالله بن مسعوده. ببینید این در حقیقت ما تحلیلی که الان طبق این تحلیلی که الان اقامه کردیم، این در حقیقت معناش اینه، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، یعنی میخواد بگه اگر مطلبی رو مسلمان ها گفتن خوبه، صحیحه، درسته، همین مطلب عند الله هم صحیحه. این معناش اینه که اگر چیزی به عنوان فرهنگ اسلامی جا افتاد در جامعه، حالا فرهنگ اسلام به هر شکلی بود، این رو میتونیم ما به عنوان متن دینی هم تلقی کنیم، لزوم متون دینی تا این بحث سر اینه. دکتر فندی روشن شد. اونی که منکره میگه نه آقا فرهنگ اسلامی ربطی به متن دینی نداره، نمیتونیم متن دینی در بیاریم. اونی که مثبته میگه همین فرض کن. مشکل عبارته، چون بحث متن داریم.
عوض میخوام برعکس این تعبیری که ما رواه المسلمون ناظر به اصلا متن نیست، ناظر به مفاهیمه. میگه هر آن چه که در بحث
میتونم حکم مرادش.
چرا خب میگید متن ثابت میشه؟
نه میخوام این متنی که گفته ما رواه المسلمون اینه معنا کردی؟ این عبارت رو معنا کردی؟ معنا این عبارت، ببینید معنا این عبارت خودش چی. حالا برفرضم عبدالله بن مسعود این مطلب گفته باشه، ببین مطلب اصلا مراد عبدالله بن مسعود این متن این چیه. اگر عبدالله بن مسعود میخواد بگه اگر مسلمان ها چیزی دیدن حسنه، یعنی در فرهنگ جا افتاد، این اندالله هم هست، میگر عبدالله بن مسعود با اندالله ارتباط داره.
رواهو داره میگه.
نه رواه نداره، خود کلام خودش.
مدرکی ندارن اینا، ما رواهو عبدالله.
نه بعد میگن خودشون تصریح میکنن. نه تصریح دارن که کلام خودش.
گفتن نهایتش روایت و مربوط به ادله اجماع میشه. المسلمون کلهم.
خب باشه اجماع، اجماع هم همینطوره. دوم میگه در فرهنگ دینی هست اجماعه. اجماع هم همینطوره. دقت کنید؟
ببین تعبیر رواهو داره جان شما.
نه. تصریح دارن که اینا تصریح دارن.
ما رواهو
بعد میگن که نه این روایت نیست، کلام خودش. بیارین کتاب نصفرایه رو بیارم، اونم داره دیگه.
مستد احمد روایت توی مستد عبدالله
به سنتی به ما رو ان عبدالله روی ان عبدالله ابن مسعود
روی انها بله
مستد عبدالله ابن مسعود اینه، قال ان عبدالله ابن مسعود قال ان الله نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیر قلوب العباد فصفوا نفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم
واضح كلام خودش بله
فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله فما راى سيئا فهو عند الله سيئ.
بعدم داره اجماع، اجماع هم داره، اجماع صحابه بر ابو بکر. یه متن نه روایت نیست، واضحه روایت نیست. من بلا اشکال عرض کردم اونا خودشون گفته این مطلب رو.
این متنی که خود از مستند احمد بود تو مستدرک حاکم ادامه شده که وقد رأى الصحابة جميعا ان يستخلف ابوبکر هذا حدیث صحیح الاسلام.
تا
جالب اینه که از ابن حزم نقل شده که ایشون میگه این که معلوم نیست مسند به رسول الله نیست.
بله خب بلا اشکال میگه صحیفه رو تایید میکنه، میگه خداوند نگاه کرد صحابه انتخاب این کار خوبیه، ما را اهل مسلمون حسن پاو عند الله حسن. دقت کردیم؟ سوال اساسی در اینجا اینه. البته من نمیدونم حالا واقعا هم عبدالله مسعود چی گفته، چون عبدالله مسعود یه شخصیت علمی در دنیا اسلام نیست. خود سنی ها دم نوشتن که عبدالله مسعود یا فسر و فل اسلام، یعنی خارج از چارچوب قرائت و اینها یا چارت روایتی که از پیغمبر نقل کرد، یک شخصی مثل عبدالله بن عباس نیست، یه شخصیت علمی نیست. اصولا در مکه چوپان بوده، یه پیغمبر با ابوبکر رفتند و یه بزی دیدن شیر چی گرفتن، ایشون ایمان میاره، کرامتی هست. و ایشان چون بعد آمده مدینه و نه مثل که پدرش نبوده چی بوده، مادر زیاد خونه پیغمبر میرفته، جزء اهل البیت میگفتن، هو من اهل البیت، چون زیاد داخل خونه رفته آمد داشته عبدالله بن مسعود، و ادعا میکنه 70 سوره رو من از زبان رسول الله شنیدم، به گوش خودم شنیدم، و یه مقدارم اون رو در و خود این عبدالله باز با عثمان درگیری داره. این زمان عمر رفت کوفه با عثمان درگیری تا آخرش هم که فوت کرد بیچاره و کودک خورد و الی آخری، حالا به هر حال محرومیتی که زمان عثمان کشید. حالا من بحثم اینه، یک بحث این که گفتم متن، مرادم اینه اون مطلبی رو که عبدالله ابن مسعود گفته، خب ظاهرش این طوره که اینا گفتن، چون این مقدمات نظر الی قلوب اصحاب، لکن این نظر الی قلوب اصحاب محمد و ما رآه المسلمون حسن، این دو جور میشه معنا کرد. یک اون ما رو موصول که مایه موصول است که حکمه، اون رو بگیم فهو عندالله حسن، یعنی مثلا وجوب، استحباب، جواز، صحت، فساد، مثلا صحت معاملات بانکی، رعاه المسلمون حسن فهو اندالله. این صحت اندالله حکم ثابت، یعنی از به اصطلاح فرهنگ دینی میرسیم به متن دینی اندالله که بود. خب این سوال اساسیش این است که جناب عبدالله بن مسعود از اون اندالله از کجا خبر داره؟ خبر اندالله و لزام اگه اشکالی دارن سر همین جهته که این نمیشه کفایت بکنه. تو از کجا از اندالله خبر داری؟ فهو اندالله حسن یعنی چی؟ مگر این که عبدالله بن مسعود چیز دیگری مرادش بوده، ما رعاه المسلمون حسن فهو، یعنی با قید رعاه المسلمون حسن نه حکم، یعنی تا وقتی که مسلمان ها او را حسن میبینن اندالله و حسنان اندالله با عنوان اتفاق مسلمان ها، این میشه احکام ولایی که احکام متغیری هست. اصلا اگه اینجور اصلا این را نفهمیدن این معنی رو روشن شد چی بخوام؟
اندالله این بیشتر
اتفاقا اندالله حسنان با عنوان انهو اندال مسلمین حسن، لذا بعید نیست که عبدالله بن مسعود مثلا این که میگه نظر فی قلوب، یعنی میخواد بگه عمر و بکر اتفاق مسلمان ها بود، این اندالله حسنان، حسنان با عنوان اتفاق. اما عثمان مورد اتفاق نبود، سرسده شد زمانش، این دیگه حسن نیست، خودش هم مخالفت کرد. بگرد کنید
ولی ماره
اهل مسلمون بود. فهوه دقت کرد، چون ما عرض کردیم در متن چند تا بحثه، این بحثی که ما در متن میکنیم اختصاص به روایت ما نداره،
موضوع رو با سلش
بیدیم. نه ما روشن شد وقتی این چی میشه؟ میشه احکام ولایی. الان حاکم مجلس شورا تشخیص داد این حکم منفعت، خیلی خوب، این حسنان به این قید، حسنان للمسلم،
ریشه نداره که حالا ابن مسعود قرار شد دیگه روایت ریشه نداره دیگه.
نه یعنی این شاید نظرش این بوده، وقت اگر عوض شد شرایط زمانی عوض شد مسلمان چیزی دیگری دیدن، باز اینم به عنوان یعنی فهوه اندالله هست، نه اندالله به معنای حکم واقعی. از
آلو حدیث خوبیه، اما حیف که این
حدیث و حیف کنون قبول نداره. بله دقت کن، اصلا من اینو برای چی میگم؟ برای این که ذهن باز بشه که ما ممکن است در یک متن فقهی اصلا متن حدیثی ولو حدیث هم نباشه. دقت میکن این اون اشکال چی شد؟ اصل مطلب ما اول مطرح کردیم مسئله متن حدیث و فتوا. حالا مثلا خود اجماع، ما بهترین حرفی که در باب اجماع بتونیم بزنیم بگیم مثلا اجماع فرهنگ اسلامیه، این که علما جمع شدن یک فتوا رو دادن اجماع. اشکال کسانی که اشکال میکنن اینه، فرض کنیم این فرهنگ اسلامی داشتیم، این فرهنگ چه ملازمه با مثلا متون دینی داره؟ رابطه‌ای نداره با متون دینی. خوبه، حرف بدی نیست در یک حد، اما اینکه از این بتوانیم کشف متون دینی بکنیم نمیتونیم، از فرهنگ اسلامی نمیشه. البته اهل سنت اشکالات متعدد دارن، بعضی مثلا محقق نمیشه فلان. در این مطلب مثلا فرض کن ظاهری ها با ما هستن، اصلا ظاهری ها هم اجماع رو حجت نمیدونن، خود اخباری ما میگه از اشکالات اساسیشون عدم حجت، چون ظاهری ها میگن علما جمع شدن اتفاق بکن، چه فایده داری؟ باش متن دینی رو نمیتونی در بیاری. دقت کنید، ظاهری ها میگن بله اگر این اجماع اجماع صحابه بود چرا؟ اجماع صحابه ازش متن دینی در میاد، چون صحابه ان رسول الله گرفتن، اگر اتفاق داشتن پس نظر خودشون نیست، نظر رسول الله. ببینید یعنی این مسئله در واقعش این جور شد، واقع این مسئله این جور شد که شما از یک فرهنگ دینی چطور میتونیم به یک متن دینی برسیم؟ عمدش اینه، به متون دینی برسیم. حالا در اینجا فرهنگ مذهبی ما آمد، یعنی در بین علمای شیعه گفتن آقا اجماع به یک نحوی باشه که حاوی قول معصوم باشه از اون کشف میتونیم بکنیم. اگر ثابت بشه که در این اجماع کلام، دقت کردید، شبیه اون که گفت ان رسول الله،
اهل امامیه که میگن کاشف از سنت رو ما میدونیم اجماع،
کاشف از قول معصوم،
نظر معصوم،
کل قول معصوم، دقت کردید، ما کاشف از قول معصوم بدانیم، وقت این میشه بیشتر چی؟ میشه فرهنگ مذهبی، یعنی در شیعه. ولذا بعضی ها احتمال دادن، عرض کردم چند بار، مثلا در کتاب موطع مالک زیاد داره و وجد تو اهل العلم به بلدی هادا یقولون کذا و اهل العلم به بلدی هادا یقولون کذا، گفتن مالک وقتی نقل میکنه از علمای مدینه امام صادق درش هست، غیر از اجماعی که حالا ما ها داریم. اهل زیدیه اون ببینید بحث سر انتقال از فرهنگ به متونه، اینو اگه ما در فقه بیاریم اصلا چهره عوض میشه. زیدیه مثلا اجماع الاتره دارن، اگر بگیم عبارشون دقیق باشه اجماع الاتره شامل امام معصوم هم میشه. ممکنه شما از اجماعاتی که علامه ادعا میکنه قول امام معصوم، اما از این اجماع در مقاطع در بیاریم. مثلا من با مثال اگر بنا به این بگذاریم که اینشون دقیق نقل کرده، عرض کردم من دارم یک دورشم دارم سجلدی چند تا دو سه دوره من دیدم، یعنی دو سه نفر نوشته اجماعاتی رو که مالک در موطع داره، اینا رو کلا جمع کردن 301 مورده.
با این مبنای شما یک نقل روش نقل دیگه ای داره.
ها دقت کن این ببینید چی شده الان،
نه نقل معناست
ها، یک این یک حال فقط تناور این. مثلا همین مطلبی رو که الان علمای ما دارن که اگر روایت ضعیف باشه عمل اصحاب باشه این حجت، این در حقیقت میتونیم این اختلاف رو به این شکل بیاریم، روایت ضعیف با عمل اصحاب فرهنگه، فرهنگ مذهبی است، از این فرهنگ مذهبی میتوانیم متن دین رو هم ثابت کنیم. آره خوب میگه نه
ولی اغلب میگن
آره اغلب دقت کردید اگر الان بحث رو خیلی راحت شد دیگه، یعنی مباحث فقه رو کلا به یک شکل دیگری الان مطرح کردیم. این ارزشش و البته این هست اگه یک نفر فقیه گفت این ارزش فرهنگ شدن نداره، این حالا یک رأی حجتون برای خودش صاحبش. اما اگر آمد فقهای شیعه گفتن یا یک مسئله ادعای اجماع شد، آیا می توانیم از این اجماع کشف متون دینی بکنیم؟ این مشکل کار اینجاست. ما اجماعاتی که الان داریم خب در زمانهای مختلفی، یک اجماعات سید مرتضی است، میتونیم از اون اجماعات شیخ طوسی در خلافه. اجماعی که الان در کتب اخیر ما نسبتاً جای بیشتری داره اجماعات علامه در کتبشه.
من یه نتیجه گیری بکنم
بفرمایید،
یعنی شما در واقع میخواهید بگید قبلا ها تا به حالا اصلا علمای ما بیشتر برای یک روایت ضعیف رو با اجماعات و اینها یا با نمیدونم شهرت و اینها درست میکردن، شما میگید یه چیز دیگه هم میشه درست کرد خود روایت رو اصلا، ولو اقوالی هم نداشته باشن همینقدر که یعنی قولشون به صورت یعنی روایتی نداشته باشیم، روایت ضعیف
اونم بحث سیه،
روایت ضعیف هم نداشته باشیم من. خود
حالا ببینید مثلا الان در مواردی در کتاب علامه ادعای اجماع شده، من با مثال وقتی نگاه میکنیم میبینیم، ما عرض کردیم اجماعات علامه رو کاملا میتونیم ریشیابی کنیم، اجماعات ایشان در مسائلی است که خیلی از نه در فقط در خیلی هاش در مسائلی است که نص نداریم، اون مسئله الان به اینها در کتاب مبسوط موجوده، مبسوط شیخ یک کتاب تفریعی است، از زمان شیخ به بعد غالبا مورد قبول اصحاب بوده، پس این اجماع بخواد کشف از قول امام بکنه خیلی ضعیفه، این اجماع میتونه کشف از 250 سال بکنه. این با عنوان یک فرهنگ دینی است که نمیتونه ما رو به متون، اما گاهگاهی میتونه، اونجا کمی با مشکل. مثلا علامه ادعای اجماع میکنه لا اجزو به اون نجس اجماع، پس این مرحوم صدوق چنین مسئله اصلا نداره، چرا؟ چون در روایات نیست. وقت ما برمیگردیم به سابقه این مسئله، در میان اهل سنت میخوایم بیاریم کتاب مجموع نبوی رو، دو تا از نجس ها رو روایت دارن اهل سنت، یکی خمره یکی چیز دیگه است، میته است. چیه
خوبه که شما هم تفصیلی رو که در بحث همون اجماع متقدمین و یا شهرت متقدمین
این همه بحثی الان داریم میخوایم دیگه الان
بعد تقسیم کنیم،
دقت کردید بحث سر این قسمته. ببینید ما الان در میان اهل سنت که داریم دو تا از نجس ها رو روایت کردن، بقیه رو قیاس کردن، تصریح میکنن که بقیه قیاس، در روایت ما هم نیامده، در روایتی که الان موجود داریم نیامده، لذا صدوق هم نداره، خیلی راحت قیاسش هم مجموع نبوی بحث رای زو بیان نجس، بریم بیان نجس رو
و ردی هم نشده،
اصلا بحثی نشده که رد ایرش
کلماتشون که قیاس کردند و اینها، معلومه که یک به قول شما فرهنگ عمومی بوده اون موقع،
چون قیاس پیشون فرهنگه قابل قبوله،
بعدم هیچ از این بعدم هیچ
موضوعی از روایات ما نه، در روایات ما اصلا متعرضش نشد، درست شد؟ شیخ مفید در مقنعه داره لجزو به اون نجس، شیخ طوسی هم در نهایه داره که این دوتا متأثر به روایات هم. خب طبعا ممکن است ادعی بگن چون این دوتا در بغداد نوشته شده و بغداد محیط اهل سنت بوده، شاید متأثر به همون قیاس اهل سنت باشه. بعد از شیخ طوسی هم اصحاب قبول کردن، علامه به دای اجماع کرده. حالا درست شد تا اینجا؟ تا اینجا درست؟ یعنی اصلا ما آمدیم گفتیم از این فرهنگ دینی یا از این فرهنگ مذهبی نتوانستیم به متون دینی بریم. حالا مشکل سری چیه؟ در علامه قرن هشتمه، در قرن دهم کتاب تحف العقول در دنیای ما آمد که اسمش هم قبلا نبود. در کتاب تحف العقول در بحث معایش العباد داره ولا یجوز بیع النجس. بالاتر ولا هبت ولا امساکو، لذا آقای خوی میگه روایت معرضان هم
موضوعات و مصادیق نجس داشتیم. خب
موضوعات بل بحث نداره، موضوعات اصلا کل نجس وقت در اینجا در تو حرف العقول داره ولا امساکو، نجس هم نمیشه نگه داشت حتی، که آقای خوی میگه دیگه مخالف اجماع اصحابه. یعنی مثلا شما یک استکان یا لیوان بول تو اتاق نگه بداره، این لا یجوز. البته الان دنیای فرهنگ جدیدم تعیین میکنن انصافا در بهداشت جدیدی خون و بول و اینجور چیزها نگه نمیدارن انصافا.
سگ توی منزل
الا غرض اوغلایی،
اون سگ چون پاک میدونن جدیدی ها و الا نجس بدونن مثل خون و بول و اینجور نگه نمیدارن.
یعنی تو اول قول امساک سگم میگن لا یجوز.
بله اهل سنت چون میگن که ان الملائکه لا تدخل بیتا فی کلب، اگر میخواستن از اونم میگفتن انت اون شب عرض کردم انتفاع به سگ جایزه، برای سگی که نگهبان خونه باشی اتاق خاص قرار میدن، تو اتاق خودشون وارد جمع کردن بین امرین، هم انتفاع بهش بکنه هم تو اتاقشون نباشه. امروز دیگه این کار نمیکنن، تو اتاقشون رو بیارن. دقت فرم دقت کنید مجموع
آل المصنف رحمه آل المصنف انعیانو زربان نجسون و طاهر فعمل نجس فعلا زربان فی نفسه و نجسون به ملاقاتن ان ببخشید و نجسون به ملاقات نجاسه، اما نجس فی نفسه فلا یجوز بیعه و ذالک مثل کلب و الخنزیر و الخمر و السرجین و ما اشبه ذالک من النجاسات. بل اصل فیه معرب و جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله تعالی حرم بیع الخمر و المیت و الخنزیر و الاصنام. و روا ابو مسعود البدری و ابو هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب و الخنزیر و نص على الكلب و الخنزیر و الخمر و المیت و قسنا علیها سائر الاعیان النجسه.
دیدی؟
شرح دیگه شروع میکنن.
یه معنی اصل محذره.
اصل محذره.
باید عذره رو هم
سرجین بسن.
یک روایت دیگه ثمن نظرت سختون.
ما سختنی حرام. سرجین نشاد مرادش هم اشعار. این اصل عبارت به اصطلاح محذب بود. مال ابو اسحاق شیرازی. وقتی مجموع شرحش حالا میخواین شرحش هم بخونیم دیگه روشن شد. پس مطلب این بود که دو سه مورد نجس بود، حالا اون اثبات نجاست هم با اون عدل تعبیر میشه کرد یا نه بس دیگری، اون وقت این دو سه مورد رو قیاس کردن مطلق نجس گفتن لا یجوز بیعه.
قیاس خوبی بود.
ها بلا
قیاس خوبی.
اما در روایات ما نیامده این مطلب بیعه نجس لا یجوز، بل ازام صدوق نیورده. از اون برم اصحاب قائل به قیاس نبودن، لا یجوز بیع المیتر داشتن اما نمیگفتن لا یجوز بیع النجس، چون قائل به قیاس نبودن. این که تعمیم بدن به مطلق نجس این کار رو هم نکرده. روشن شد شما عرض کن. اما ما ببینید، ما اگر بود و کلام علامه رو هم کردیم برای یک فرهنگ مذهبی دای اجماع، اگر ما بودیم میگفتیم آقا این با متن دینی تناسبی نداره اثبات. اما بعد از مثلا 150 سال بعد از علامه این کتاب تحف العقول رو از شام آوردن که پیش نصیریا بود، آوردن در حوزه های ما، در اینجا با اونا روایت امام صادق لا یجوز بیع النجس ولا هبته ولا امساکه ولا عاریته. خیلی عجیبه. آیا این نشانه این است که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی این روایت رو مطلع بودن؟
یا فقط فرهنگ رو حکایت؟
ها یا. شیخ طوسی و شیخ مفید که فتوا دادن، حالا اون اجماع نقل نکردن. بعد از شیخ طوسی این مطلب جا افتاد بین اصحاب، شمی همین قیاسی که شما فرمودید. روشن شد؟ بین اصحاب جا افتاد و علامه ادعای اجماع کرد. ما اجماع رو یا عمل اصحاب رو ببینید این مراتبی که هست، یا مثلا همون قیاس رو ببینید مثلا استحسان رو، استحسان رو فرهنگ دینی قبول کردن به این معنا که آیا ما رآه المسلمون حسن، این اندالله حکم داره میشه متن، یا نه مراد این نیست، اصلا مراد چیز دیگریست که الان توضیح دادم. همین یک قاعده که الان روشن. خب اینجا ممکنه شما بگید اینجا یکی رو میشه قبول کرد، این فرهنگ رو میشه، چون معلوم میشه روایت تو حفل عقول ریشه داره، طبعا به ما نرسیده، فعلا منحصر از کتاب تو حفل عقول به ما رسیده. لکن من عرض کردم یه تیکه از روایتم تو دائم الاسلام آمده، یه تیکه بیشتر از روایتم تو فقه الرضا آمده، اینی قسمتش هم تو مغنه و نهایه آمده. وقتی همه رو با هم جمع میکنیم معلومش یک ریشهی بوده این مطلب. اینجا ممکن است شما بگیم بله این فرهنگ دینی میتونه متن دینی رو اثبات بکنه رو این نکته، نه هر جایی که علامه نمیدونم روشن شد ها، اما فتوا دادن دو تا از فقهای بزرگ ما اینجا رو میتونیم
خلاف بخونم. شیخ تو خلاف فرموده که مثلا لا یجوز بیع الخمر و به قال شافعی و قالو و قال ابو حنیفه یجوز ان یؤکل زمیا یؤکل زمیا به بیعها، ولی شو دلیلنا اجماع الفرقه.
ببینید ادعای اجماع میکنه، البته ما گفتیم اجماعات ایشون احتمالا بگه به فقه رضا، یعنی تو بغداد جا افتاده. بله
علامه ادعای اجماع، معاقد اجماع برای اون مهمه. اگه گفت اجماع الفقها ها، یه موقع میگه عمل الاصحاب، عمل الاصحاب با فرهنگ عمومی میسازه.
نه اجماع هم فتواش هم
فرهنگ عمومی نمیسازه.
فرهنگ چرا چرا استدلال کرده باشه، تلقیه یا تبنیه، استدلال ارزش استدلال پیدا میکنه. تا به نص روایت و آیه و روایت نرسه نمیشه کاری کرد. هندین عبارت که شافعی گفت تا حجت نباشه، تا حجت نباشه، اینا اشاره به این مطلبه. یعنی اینا فوقش برای شما فرهنگ درست میکنن، به درد متون دینی نمیخورن.
حتی سلام توی خلاف شد ظاهرا تنها مسئله مستقیمی که برای چیز مستاقه را آورده سرجین ما یا کل لحم و یجوز و بیره زیت نجس
یا جوزو متنجسه.
بعد شیء من المسوخ
مسوخ. نه اول که نجس خوندی،
اما این که ایشون گفتن
بیع الخمر رو گفتن
هم بعد، اما در ذیل مثلا بیع کلاب رو دارن، یعنی این مستاق، یعنی مستاق
در نهایه بیع نجسه، در بهای نهایه و مقنعه شیخ مخنه وقت معلوم شد چرا چیز نیاورده، چرا صدوق نیاورده، چون متن رو باید نبوده.
اما تو تذکره هم تو فهمودی
بله
تذکره یشتره تو فیلم مسئله هشتم جلد ده
بنظرم تو مختلف هم داره، بنظرم مختلف
تو فیلم معقوده علی الطهارت الاصلیه فلا تزور النجاست العارضه ولو با نجس العین کل خمر و میتت و الخنزیر لم یصح اجماعا.
اجماع این اجماع رو دقت کردی؟ ما اولین کسانی خب این چیه آقای میان اشکال میکنه، چرا صدوق نگفت، چرا اجماعی که صدوق نگفته روشن شد. صدوق چرا نگفته؟ چون متن رو باید پیشش نبوده. شیخ و مرحوم شیخ مفید معلوم میشه این روایت اصل داشته، چون قطعات روایت در کتاب فقه رضا آمده، قطعی از روایت حتی در کتاب دائم الاسلام یه تیکش نقل میکنه و هادا قول جامع من جعفر ابن محمد، این تعبیر میخواه بیار در دائم الاسلام و هادا قول جامع من جعفر، خیلی لطیفه عبارت تو حفل عقول میاره بعد به عنوان یه قول جامع که شیخ طوسی هم همین روایت تو حفل عقول به عنوان قاعده عامه اول مکاسب میاره، اصلا به عنوان قاعده عامه همین تعبیر رو دائم الاسلام هم داره. خیلی عجیبه.
صدوق نیورده، چرا؟ چون سند
بهش نداشته، نبوده، روایت نیده،
اما چون سند
بهش نداشته، یا سند نداشته یا قبول نداشته، یا مشایخ قوم قبول نکرد، این روایت بین طولانی رو قبول نکرد. اون وقت فقه الرضا رو قواعد شاد قبولش کرده. فقه الرضا حدود 5-6 سطرش آورده در کتاب فقه الرضا، 5-6 سطر روایت آمده، اما در کتاب دائم الاسلام شاید 2-3 سطرش کمتر آمده. و هذا قول جامع من جعفر ابن محمد، حالا تعبیرش اینه قول جامع اون یادم هست، اما در فقه الرضا در ابواب مکاسب فکر میکنم. اگه شما اونو بیارین جامع این مثال ها
تعبیرش
قول جامع اون تیکه روایتش یادم نیست.
روایت
تو نیست.
روایت قول
جامع
که
و هادا قول جامع من جعفر محمد یا جعفر محمد
دوام داره و هادا من قول جعفر محمد قول جامع لحاظ المعنی.
آه بخونیم متن روایتش بخونیم بالاش
ببینم همین هست.
همینه چرا؟
بله میفرماید که ان جعفر بن محمد الحلال من البيوع كل ما هو حلال من الماكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام الناس السلاهم و مباح لهم الانتفاع به لما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه و هذا من قول جعفر بن محمد.
این عبارت رفع الاوله که حلال و حرام رو معیار بیع قرار میده. بعد میگه و هذا قول جامع. این مقدار ایشون نقل، بقیهش نقل نکرد. در فقه رضا نه بیش از این مقداره، 5-6 سطره، این 2-3 سطره، اونجا بیشتر نقل کرده. حالا به هر حال اینجا ببینید احتمال داره که از فرهنگ به متون منتقل بشیم. روشن شد چی مخوام بگم؟ اما اگر ما الان آقایون ما همه اشکال میکنن که این دعوای اجماع علامه است، پایده نداره. یک عده دعوای اجماع علامه رو کلا قبول میکنن، یه عده کلا قبول نمیکنن. روشن شد که آن
تفسیر قرضا حدود 3 سطر خورده ایه.
بخونی
و کل امر یکون فی حلف صاد مما قد نهی عن من جهت اکله و شربه و لبسه و نکاحه و امساکه و وجه الفساد مما قد نهی عن مثل المیت و الدم و رحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر فما اشبه ذلک فحرام ضار للجسم و فساد للنفس.
این عبارت بله بحثه. این عبارت عبارت این معلوم میشه تو حفل عقول اصل داشته. حالا چرا اصحاب مثلا توش امساک بوده، امساک نجس گیر کردن قبول نکردن؟ و یه روایت عجیبی هم هست، این روایت تو حفل عقول جزء عجایب منحصر به فرده. اصلا 24 مورد درآمد رو نوشتی. مثلا الان تو دنیا اقتصاد همین هست دیگه، منابع درآمد 4 تا 5 تا میکنن، مثلا خدمات و کارگری و کارمندی و اینطوری. ایشون 4 تا منبع درآمد نوشته، 25 تا هم هزینه نوشته. لیکن چون در شیخ انصاری در مکاسب قرقاتیش کرده، صاحب وسایل قرقاتیش کرده، لطف روایت کلا از بین رفته. اصلا روایت مثل یک کتاب اقتصادی است. اصلا یه بحث اقتصادی است، خیلی بحث لطیفی هم هست متن رو. حالا شاید گفتن این متن مثلا نمیخواد. الان ما این متن منحصره، هیچ متن دیگه مثل این نداریم. 4 مورد درآمد، 25 مورد هزینه. یکی دو تا مربوط این بحث لطیفی. این اگه بتونیم ما پیگیری بکنیم خیلی لطیف میشه.
پیگیری اون موقع معال که
بعضی مشکله. مشکل اینه که اگر با فرهنگ شد نه، میخوام اینو بگم، ممکنه فعل جمله قبول کنیم به لفظش قبول نکنیم. تمسک که به اطلاقاتش خصوصش نکنه. مثلا قاعده طهارت رو قبول بکنیم، اما اینکه شامل شبهات حکمی بشه نه. چون قاعده دقت کردین چی شد؟ چون اگر بنا بشه متن ما کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر باشه، این شبهه داره که فقط به موضوعات خارجی بخوره، به شبهات حکمی نخوره. قذر و لطیف در شو نظیف، اما در عبارت فقها کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجسون، این شما تو حکمی رو میگیره. پس این روح بحث رو ما الان بردیم سر این نکته،
ولی آخرش دارید به اثبات مضمون میرسید نه به اثبات متن.
خب میخوام برای همین بگیم لذا نمیتونیم تمسک کنیم. یعنی تمسک به این ولو کلمات، البته ما الان عملا گفتیم چون اصحاب گفتن قبول کردیم اجمالا، چون اصحاب قبول نه شما تو حکمی، والا انصافا تو شما تو حکمی مشکل داره. اولا اون متن ما کاملا مشکل داره، چون انفرادهای عجیبی داره دیگه. خب اون خیلی مشکل داشت دیگه. صدوق شیخ طوسی منفردن از کتاب نوادر الحکمه، منفردن از کتاب عمار ساباتی، متن منفردن در منفردن در منفرد، جای دیگه هم نیامده. خب اینا همش مشکل درست میکنه. لکن برفرض اونا رو قبول بکنیم، بله اونی که در کافی آمده کل ما انتاهر نشی، بله زیاد احتمال به می بوده که ما خونده، اون شی خوندم، احتمال داره لفظ ما رو بد نوشته باشن. اگر این احتمال بیاد که دیگه روایت کلا ساقطه.
کل ما هم نداشتیم، الماء و کله داشتیم. کل ما
به نظرم کل ما این داشتیم.
نداشتیم.
پس
کل ما هم داشتیم.
به نظرم داشتیم. توی کافی آمده.
الماء و کله داشت.
یه جای دیگه شاد داریم
یطهر ولا حسب ما یطهر داشتیم
یطهر ولا یطهر
اونو داشتیم
اون مال سکونی بود
ولی کل ما این نداشتیم
به نظرم من دارم تو ذهنم هست الان کل ما این طاهر هم داریم حالا اگر در کافی نیست مثلا شاید در تهذیب باشه
شرایع کل ما این طاهر
عرض کردم دارم یه حافظه من درست نه میدونم
میگه کل ما این طاهره از کارم فقیه مشکل که شیخ صدوق تعبیرش کل ما شد پای کتاباش خودش داره خودش شیخ صدوق
هم تو حافظه ما خراب شده انصافا
روایته
اما گفت سرکه ارقد خراب باشه از آب ترشتره بالاخره هنوز به اون درجه نزده که آب شده باشه من دیدم کل ما این طاهر داره لذا من این شبه رو کردم که این کل شیئه نبوده کل ما این بوده اصلا در کتابت عربی کل ما این بوده الان شهر سند شکنید صدوق چی داره؟
توی قال جعفر آقا محمده توی ملعی زور و فقیه
نه سند چیز بخونه نه من کل ما این تو ذهنم بود نه
نه من اشتر کنم در الان شهر این نیست در ملعی زور و فقیه اصخایی میکنم قال صادق جعفر آقا محمد علیه السلام کل ما این طاهر
سند نداده بس
نه سند مرسله
ولی اون چیز روایتی که سند داشته باشه آجا نداریم
ایشون هم کل شیء طاهر هم داشت نه کل شیء طاهر داشت اونم باز به عنوان مقنع
یعنی اونی که روایتی که سند داره نیست اینی که فقط
بله بله خب حالا کتاب صدوق مشکل کتاب صدوق عرض کردم احتمال بودم عده از این متونش از کتب زیدیه اونا گرفته
خواستم بگم این اونی که
که الان در اختیار ما نیست احتمال این داره ما چون چیزهایی در اینجا دیدیم مرسل که هیچ جا نبوده بعد در کتب زیدیه در آمده این احتمالا به هر حال معلوم میشه که مشایخ قوم این قبول کردن اون کل ما انتها رو بخونید یعنی مشایخ قوم اون روایت کل شیء ندیف قبول نکردن
کل ما انتاهرن کل ما انتاهرن الا ما علمت انه قذر
این همونه این قذر هم داره
فقط الا آورده و اونم
حتی تعلم بعد بعدش چی داره وقتی این کل ما انتاهر الا ما علم تنه و قدر در مقنعه داره کل شیء انتاهر الا ما علم عبارت مقنعه بخونید همطور به صورت روایت نیورده اولش سه چهار تا مطلب گفته رویه بعد دنبال چه آورده مقنعه مقنعه خود صدوق
کل شیء انتاهر الا ما علم تنه و قدر
اینم همونه میگم من یه وقتی داشتم نگاه میکردم عیناً همون متنه یکی ما یکی شیعه دقت کردیم لذا این شبه روشن شد چون اینا ما رو شاید می مینوشن مای میخوندن ما
نسخه قدیمی نداره
نمیدونم دقت من میخوام این نسخه کلندر اختیارم دارم میگم این دقت متن ملاحظه فرمایید چون در حوزه های ما نیست اصلا تمام این جلسه امشب جلسه 56مه 56 جلسه صحبت کردیم که در این متون دقت بشه تمام هدف این بود ببینید اونجا هر دو مال صدوقه کل ما انتهار الا ما علمت کل شیء انتهار الا ما عین همه
که همون می بوده که به صورت نوشته
وقتی اگر اینجا آمد شاید در کتاب عمار ثابتی هم بوده مشکل اونجا چون اونم منفرده دیگه نقل نکرده مشایخ قوم صدوق هم نقل نکرد
میشه نظیف هم
کل شیء نظیف هم احتمالا اون باشه وقتی لذا این روایتی که اصلش با این ترتیبه مقدماتش اینجوره وقتی ما هی بریم جلو بریم جلو تا بکشه کل شیء انتهار حتی تعلیم اصلا عوضش بکنیم بعد نتیجه بگیم در شواهد حکمی هم جاری میشه
عمار ثباتی رو نمیشه گفت چون اصلا به ما نمیخوره همش رو شی داره حرف میزنه از کوز و اینها که نجس شده میشه تطهیرش کرد یا نه
نه از ما نیست. چرا تو به نظرم تو اون رو باید
نه از اولش میگه از کوز دیگه سوئل
یکیش... انل کوز به نظرم یکیش هم مال
انل کوز ول اینا
بله میدونم نه در دنبالش یکی هم سوال همون قرابه این چیزه بازیه که از آب میخوره منقارش از آب میگه اگه لم تر دمن لابس الا اذا رأيت في منقاري دم
روایت دلخصه داشته باشه لوخت نیست
اون طولانیه روایت اما
یه صفحه است
یه صفحه است هم به نظر میروز اینجا خوندیم تو این بحث متن به مناسبت آشنایی با متن کارهای عمار ثباتی و احتمالا بعضش هم فتوای خودش باشه یعنی گفتیم خیلی
و ما این شربت من هو تجاز
ببینید ما این چرا نه این تو
هم تو بعد فوز بعدی همش ماه و ان ما یشو منه عقاب
از اولش بخونه. این متن کتاب
سوال روی تطهیر و اینهاست.
میدونم ببینید
بعدش میشه سوره کلب و فاره و بعدش میته که در بئر افتاده.
حالا بخونیم به خاطر اون ظرافت‌های متن که فتاوای خودشه. بله یک صفحه است ماش بپره دیگه منم خسته شدم. حالا به هم می‌خوره.